أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم سید ارغوره فرمودن که غسل حیض مثل غسل جنابت مستحب نفسی است و اینکه غسل را به جا بیاره مثلا برا نماز یا به جا بیاره برا کون علت تهاره می فرماین لازم نیست. این مسئله رو قبلا مفصل در باب وضوع و در باب غسل غسل جنابه صحبت کردیم و در ادله ای آورده بودند بر اینکه وضوع مستحب نفسی نیست و باید برای هدفی برای غایتی از غایات وضوع گرفت. وضوع برای نماز، وضوع برای خوندن قرآن، وضوع لااقل کون علی الطهاره. اما در باب غسل، غسل جنابت فرموده بودند که غسل جنابت مستحب نفسی فلا اینکه میتواند واجب غیری قرار بده، غسل به جا بیاره برا نماز، اما لازم نیست، بلکه غسل به خودی خود مستحب نظیر نوافل، نظیر خوندن قرآن. اونجا ادله ای اقامه کرده بودند بر اینکه غسل مستحب نفسی است و اگر یادتون باشه ادله ناتمام بود و بالاخره ما رسیدیم به اینجا که غسل جنابت قصد غربت میخواد. اگه قصد غربت نداشته باشد غسل باطله. حالا غسل به جا بیاره برای اینکه نماز بخونه یا نه، غسل به جا بیاره مطلقا. گفتیم چون قصد غربت میخواد از عباداته، وقتی عبادت شد دیگه میشه مستحب به نفسی یا میشه واجب نفسی، واجب غیری. ما اینجور جلو آمدیم. از همین جهت هم ما مدعی شدیم این که وضوع هم مستحب نفسی است. ازا مثلا الان وضوع میگیره برای این که ظهر نماز بخونه، ما میگفتیم این وضوع درسته برای اینکه قصد غربت میخواد. وقتی قصد غربت خود از عبادات و وضوع رو به جا میاره ثواب میبره، بعدش هم باش نماز میخونه. رو اون قاعده ای که ما جلو اومدیم دیگه غسل حیض میشه مستحب نفسی مطلق. غسل دیگه هر غسلی که بکنه چون قصد غربت میخواد اشتفاء نفسی داره، وضوع هم هر وقت بگیره ولو برای چیزی نگیره. این قصد غربت میخواد، چون قصد غربت میخواد استحباب نفسی پیدا میکنه. لذا فرمایش مرحوم سید اینجا درسته، اما رو مبنایی که ما مشق کردیم. اما اگر یادتون باشه ادله ای که آوردن بر اینی که وضوع مستحب نفسی نیست، غسل مستحب نفسی ناتمام بود و ما نتونستیم بپذیریم اونجا اون ادله ای که آورده بودن. اما علا کل حال این فرمایش ایشون که غسل الحیضه که غسل الجنابه مستحب نفسی، این اصل مطلب درست. بنابراین زن حائضی که پاک شده حالا میخواد غسل بکنه، اگر کون علی طهاره غسل بکنه خیلی خوبه، اگرم برای این که این یه عبادت غسل بکنه اونم خیلی خوبه، برای این که اگه قصد غربت نکنه غسلش باطله و چون قصد غربت میکنه بنابراین یه عبادت مطلوب در شرع مقدس اسلام است. مسئله دوم که این مسئله از مسئله اول مشکل تره و این مسئله رو هم فعل جمله درباره صحبت کردن، اینجا خیلی مفصل درباره صحبت میکنن و اون اینه که مشهور در میان اصحاب اینی که فقط با غسل جنابت میشه نماز خون وضو لازم نیست، اما راجع به همه اقصال حالا مستحب نفسی باشد نباشد باید بعدش قبلش وضو بگیره. این مشهور در میان اصحاب. ادعای اجماع هم روی اون شده است. در مسئله دو دسته روایت داریم. یه دسته روایت همینه که مشهور گفتند، یعنی که هر غسلی وضو میخواد غیر از غسل جنابه. روایات در باب 35 از ابواب جنابه، از ابواب حیض نه، از ابواب جنابه، همون جلد اول وسائل. دو سه تا از این روایت رو بخونم. روایت یک صحیحه ابن ابی حمید، حالا یا مصححه یا صحیحه، عن ابی عبدالله علیه السلام: کل غسل قبله وضو الا غسل الجنابه. این قبله در همه روایت ها تکرار شده و نمیدونیم معنا چیه، برای اینکه وضو را قبل بگیره یا بعد بگیره، شاید اگر بعد بگیره بهتر باشه. زن حائض پاک شده حالا میخواد نماز بخونه، خب اول غسل کنه بعد وضو بگیره، ظاهرا بهتر از این است اول وضو بگیره بعد غسل کنه. اما این قبله در روایات اومده و مورد فتوا هم نیست، یعنی هیچ فقیهی چه قدما چه متأخری نگفته که قبل غسل وضو، گفتن تفاوتی نداره، میخواد باید وضو بگیره، حالا میخواد غسل اول بکنه بعد وضو، میخواد اول وضو بگیره بعد غسل، کس فتوا نداده. اذا نمیدونم اینجور میشه معنا کرد بگیم کل غسلن مضافن به این که این غسل میخواد وضو هم میخواد. وضو هیچ وقت مقدم نگفتم مؤخره دیگه، همین جاها فتها هم هست، این که مستحب است اول غسل بکنه بعد وضو بگیره. لذا اگر این حرف ما رو بپسندید که کل غسلن قبله وضو، یعنی اضافه بر غسل وضو هم میخواد، الا غسل جنابت که همون غسل جنابت کفایت میکنه. و اما اگر عرض ما رو نکنید دیگه شما باید روی این قبله یه فکری بکنید، گفتم مورد فتوای فقها هم نیست، یعنی همین فقهایی که میگن هر غسلی وضو میخواد نگفته که قبلش وضو بگیره بعد غسل بکنه، به عکسش هست که گفتن اول مستحب اول غسل بکنه بعد وضو بگیره. نمیدونم حالا چی میشه حرف این آقا، نمیدونم شاید مرادشون همینه، بگیم کل غسل قبل العمل وضوع، میشه این را گفت که مراد این که قبله زمین رو بزنیم به عمل، همین را بگی که کل غسل قبل العمل وضوع، اگر اینم بشه بگیم یه احتمال باشه، اون عرض منم یه احتماله، ولی علا کل حال ما ظاهر روایت رو بخواییم معنا بکنیم مورد فتوانیست که بگیم حتما باید مثلا در غسل حیض، در غسل نفاس، در غسل مست میت، در سایر غسل ها، حتی در غسل جمعه اول وضو بگیره بعد غسل بکنه، اگه نگیم که مستحبه اول غسل بکنه بعد وضو بگیره، لااقل کسی نگفته قبل غسل جمعه وضو بگیره. روایت دو از همین باب 35 مصححه حماد یا صحیحه حماد، عن ابی عبدالله علیه السلام فی کل غسل وضو الا غسل الجنابه. این خوبه، این قبله رو این نداره، فی کل غسل وضو الا غسل الجنابه، که غسل جنابه وضو نمیخواد، اما ما بقیه غسلا همه وضو میخواهند. روایت سه از همین باب 35 صحیحه علی ابن یقین، عن ابی الحسن علیه السلام اذا اردت ان تغتسل الجمعه فتوضا و تغتسل، اگه میخوای غسل جمعه بکنید اول سر و تفتاته، باز این قبلهو رو داره، قبلهوش هم دیگه شراحتش بیشتره. اذا اردت ان تغتسل الجمعه فتوضا و تغتسل. و بخوایم معنا کنیم، اذا اردت ان تغتسل الجمعه، این وضوع میخواد و غسل میخواد، هم غسلشو بکن هم وضوشو بگیر. حتی آقار هم بخیم بزنیم، اذا اردت ان تغتسل الجمعه فتوضا قبل العمل. همه اینها خلاف ظاهر دیگه، و بخواییم هم روش فتوا بدیم، اذا اردت ان تغتسل الجمعه اول فتوضا ثم تغتسل، مورد عمل اصحاب نیست، احدی نگفته. لذا این اشکال که من کردم، ندیدم هم کسی این اشکال رو بکنه، یعنی صاحب جواهر و دیگران همه بدون اشکال رفتن جلو و گفتن که این روایات باب 35 دلالت می کند بر این که هر غسلی وضو می خواد، یا را وضوش مخواد قلب باشه مخواد بد باشه. خب هازا کله در دلالت این روایت ها از این جهت که دلالتش خوبه، میگه که هر غسلی غیر غسل جنابت وضو می خواد. اما یه دست روایات داریم خیلی صحیح و سند ظاهر و دلالت، میگه نه غسل دیگه وضو یعنی چه، برای اینکه اون غسل انقا و اطهر دیگه وضو احتیاط نداره. یه روایت هم یه قدری بخونیم. روایت ها در باب این روایت هایی که خوندم در باب 35 بود، این روایت ها در باب 33 از ابواب همون غسل جنابت. روایت اول، صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، الغسل یجزی عن الوضوء و ایو وضوء اطهر من القسل. میشه تخصیصش بزنیم بگیم الغسل یجزی عن الوضوء فی غسل جنابه، به قرینه اون روایاتی که می گفت، روایاتی که الان خوندیم، گفت کل غسل وضوء الا غسل الجنابه، بگیم الا غسل الجنابه، این را تخصیص می دانیم. باشه طوری تخصیص می دانیم دیگه، اونش اهمیت نداره که بذار تخصیص اکثر که لازم نمیاد، برای اینکه کلیش دیگه. فقط اشکالش اینه که این آبی از تخصیصه، اینا چیکارش میکنی؟ ولو این که بزرگان گفتن الغسل و یجزی عن الوضوء فی غسل جنابه، یعنی الغسل و تخصیصش دادن به غسل جنابت به قرینه اون روایت ها، ولی ایوزو ان اطهر من الغسل، این علت نمیذاره تخصیص بخوره، اسمشو میذارن قوم ما آبی از تخصیصه. مثلا عمومات عقلی همشون چنینه. یه قاعده بین ما طلبه ها هست که میگید کل عامل تخصیص خورده. وقت میگن که خب این کل عام تخصیص خورده، خود این هم عامه، به چی تخصیص خورده؟ میگن به عمومات عقلی. ازا این به منزله علت علت یعنی امر عقلی بگیم ایو وضوء اطهر من الغسل ای فی غسل جنابه نمیشه. کذا و ایو وضوء اطهر من الغسل، میگه هر غسلی که تعارض پیدا میشه بین این روایت و اون روایت ها. حالا بازم روایت بخونم. صحیحه عبدالرحمن همدانی، روایت دو. کتبتو الی ابی الحسن الثالث، امام هادی علیه السلام، یسأله عن الوضوء للصلاة فی غسل الجمعه، فكتب لا وضوء للصلاة فی غسل الجنابه ولا غیره. این دیگه اینا قابل تخصیص هم نیست. در خود غسل جمعه سوال میکنه، میفرماید غسل جمعه کافی از وضوء، وضوء نمیخواد، همچنین غیر غسل جمعه. روایت سه، موثقه عمار قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل اذا اغتسل من جنابته او یوم الجمعه او یوم عید هل علیه الوضوء قبل ذلك او بعده، فقال لیس علیه قبل ولا بعد قد اجزأه الغسل و المرأة مثل ذلك اذا اغتسلت من حيض او غير ذلك فليس عليها الوضوء. روایت ها نقابل تخصیصه، نه سندش اشکال داره نه دلالتش اشکال داره. قاعده چه اقتضا میکند؟ قاعده اقتضا میکند اون روایات قبلی را حملش بکنیم بر اشتباه. معلومه اشتباهش هم نه، این روایت نبود اشتباهش هم میگفتیم، برای اینکه هر دو اشتباه نفسی داره، دو تا عبادته. خب هم وضو میگیره هم غسل میکنه، خیلی عالی. قاعده ای را اقتضا میکنه. ما روش فتوا دادیم لذا ما میگیم هر غسلی غیر غسل استحاضه که اون یه حرفای خاصی داره، برای اینکه در اونجا خوب روایت داره، اگر که متوسطه باشه حتما باید یه غسل بکنه، وضوع هم بگیره، برای هر نمازی هم وضوع بگیره. اون وقت ما نیست، اون اصلا یه بخش جداگانی داره. انشاءالله بعد درباره صحبت میکنیم، و الا ما مدعی هستیم. در حاشیه بر غربه هم فتوا دادیم، تو رساله عملیه هم فتوا دادیم، این که هر غسل با هر غسلی میشود نماز خون. نباید وضو بگیری. خب حالا بعد دیگه طور خب بله میگی نمیگیم نمیخوام این حرف من مربوط به روایات نیست. حالا شما بفرمایید که در غسل جنابت نمیشه وضوع گرفت، خیلی خوب بگید. یا در غسله دیگه هم که میگید مستحب نفسی، کسی بگه آقا وقتی مستحب نفسی شد دیگه کافی از وضوع انقا اطهره دیگه نباید وضوع بگیره، حالا او رو بگید. اما اون چه الان میگیم اینه که یه دست روایت داریم میگه که هر غسلی وضوع میخواد، یه دست روایات داریم میگه همه غسلا وضوع نمیخواد. جمع بین روایات بخوایم حمل مطلق بر مقید بکنیم نمیشه، برای اینکه روایت ها آبی از تخصیصه، همه روایت ها آبی از تخصیصه، برای اینکه موثقه قمار دیدیم که حسابی همه غسلا رو شمرد، دیگه قابل تقلید نی، قابل تخصیص نی. ازا چون که چنون نوازه کنید وقتی قابل تخصیص نشود دیگه جمع عرفی داره، جمع دلالی داره، تصرف در هیئت بکنیم. تصرف در هیئت میگه که با هر غسلی میشود و نماز خوند، اما اگه وضو بگیری بهتره. وقتی که قابل تغییر نشد دیگه جمع تصرف در هیئت، اونم جمع دلالی عرفیش، خب اینجور افتضاح میکنه. و محشین بر غربه هم بعضی من جمله مرحوم آقای خویی، ایشون هم به همین روایت ها فتوا داده. ایشون هم میفرمایند با هر غسلی میشود نماز خون. و ولی غسل چیا؟ خب حالا دارم همینه میگم دیگه. لذا ما مدعی هستیم که با این غسل، هر غسلی باشه میشه بعد با این غسل نماز بخونیم. و حتی اینا مرحوم آقای خویی و امثال مرحوم آقای خویی نمیگن، اینها میگن اون غسلی که مشروعه، مثل مثلا همه غسل حیض یا غسل جمعه. ما میگیم نه، مشروع هم نباشه، یه غسل به جا میاره استحباب نفسی داره، این استحباب نفسی عبادتشو میبره، وقتی ثوابشو برد با همون غسل میتواند نماز بخونه به جا وضوع. برای این که روایت داشت، روایت صحیح و سند هم بود، میفرمود که بل انهو اتقا و اطهر من الوضوع. خب ایرا ما حالا ایرا نیدم کسی بگه، برای این که معمولا مثل مرحوم آقای خویی و امثال اینها میگن اون غسل مشروع، نمیدونم حالا اینم از کجا آوردن. ولی جمع بین روایات اقتضا میکنه غسل مشروع باشد یا مشروع نباشد، غسل از مستحب نفسی است، این مسلمه پیش همشونه. وقتی مستحب نفسی شد همین جوری به جا وضوع گرفتن غسل میکنه، ثوابش میبره. بعدم با همین خوش که بهتر از وضوع نماز میکنیم. فقط یه مسئله هست، ای رو باید حلش بکنیم و اون اینه که یه دفعه بهتون میگفتم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این گونه مسائل گفتن خوب این کارایی که ما میخواییم بکنیم ای را قدما هم میتونستن بکنن، چرا نکردن؟ حمل عام برخواست و تصرف در هیئت و خب این کار را اونا میتونستن بکنن. اینها که اینقدر فکر نمیخواد از بدیهیات در اصول حمل عام برخواست، اگه نشود از بدیهیات در اصول حمل وجوب بر اشتحباب تصرف در هیئت، نمیخواید که جمع تبرعی بکنید که بگید عقل مخواد، دقت مخواد و اختلاف سو، نه حمل عام برخواست یا حمل وجوب بر اشتحباب این یه چیز فراوانیه که اونا نشون ما دادن، مثلا مثل مرحوم شیخ در تهذیب، خب کارش همینه دیگه، اون اصلا تهذیب رو نوشتن برای اینکه جمع بین روایات بکنن، بعضی جمع تبرعیست قبول نداریم، اما غالبش همین جمعای ماست که مرحوم شیخ در تهذیب میکنن، در استفسار میکنن. اون وقت بگیم که قدما از این روایت ها اعراض کردن، میشه گفت این روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله رو از کار بندازیم، بگیم اعراض اصحاب. اعراض اصحاب اگر راسی مخرج بشه طوری نیست، باید هم بگی برای اینکه روایات میشه متهمه و دیگه نمیشه بهش عمل کرد. اما چند روز قبل میگفتم اگر احتمال بدیم اصحاب رو اون احتیاطگریشون که مبنای فقه شیعه بوده این رو حمله بر استحباب نکردن، بلکه اون روایت ها رو گرفتن، این روایت ها رو بهش عمل نکردن برای خاطر احتیاط نه برای خاطر اعراض. اگر کسی این رو بگه بازم حرف ما اشکال پیدا نمی کنه و دیگه حرف قدما یا متأخرین یعنی شهرت دیگه خیلی اهمیت نداره، و اما اگر حرف مرا نزنید، ندیدم کسی بزنه، اگر حرف مرا نزنید یه کسی بگید که اعراض اصحاب از این روایت ها، صاحب جواهر همین رو میفرماد و رد میشه. صاحب جواهر سرسری یعنی مثلی که مسئله مسلم بوده پیششون و خیلی روش بحث نکردند و همینطور روایت ها رو نقل کردند، بعد هم فرمودن اون روایت هایی که هر غسلی وضو میخواد الا غسل الجنابه این مسلم است و ما بقیه روایت هم مطروده موردان انها اندل اصحابه. اگر این باشه همون جواب حضرت ما هم گفتم چند جواب هم گفتم که آقا اینا بلد بودن، اما یه قاعده هم ازشون بیرون میاد، مثل قاعده‌ای که استاد بزرگوار ما آقای بروجردی طبعا لقدما داشتن، و اینی که در حالی که میدونستن احتیاط خوب نیست، بعض اوقات هم میفرمودن احتیاط خوب نیست، میفرمودن احتیاط در تنک احتیاطه، اما رسالشون پر از احتیاطه. حالا روی این فکر بکنید ببینید آیا چیزی به نظرتون میرسه یا نه. اگر چیزی به نظرتون رسید به من بگید تا فردا روی اون صحبت کنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.